بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قرار است انتخابات پارلمان پاکستان تا حدود دو ماه دیگر برگزار شود. قرار است صدر اعظم آلمان با رئیس جمهوری فرانسه ملاقات کند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت کنفرانس خاورمیانه در آمریکا یک موقعیت تاریخی برای صلح با اسرائیل است. ساعت 9 شب. سلام، من امین بزرگمهر هستم. در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به مجله دموکراسی این هفته، توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز یکشنبه گفت انتخابات پارلمان این کشور تا قبل از 9 ژانویه برگزار خواهد شد، اما وی افزود هنوز تاریخ دقیقی برای رفع وضعیت اضطراری نمیتوان مشخص کند. رئیس جمهوری پاکستان ادامه داد مجلس‌های ملی استانی در روزهای آتی منحل خواهند شد. همچنین آقای مشرف متعهد شد برای احراز مقام ریاست جمهوری به عنوان یک غیر نظامی سوگند یاد و از پست نظامی خود کنارگیری می‌کند. اما وی گفت تا زمانی که رأی دادگاه عالی مشخص نشود این کار را نمی‌تواند انجام دهد. در همین حال قدرت‌های غربی از تصمیم روز یکشنبه پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان استقبال کردند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا این تصمیم را مثبت ارزیابی کرد، اما خواهان آن شد که وضعیت اضطراری هر چه زودتر لغو شود. همچنین در لندن یک سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان ضمن استقبال از این تصمیم خواهان اجرای قانون اساسی در این کشور شد. قرار است آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در برلین پایتخت آلمان ملاقات کنند. به گزارش خبرگزاری از مهمترین مسائل مورد بحث دو رهبر وضعیت خاورمیانه و موضوع مهاجران به اروپا خواهد بود. هر دو رهبر در هفته گذشته برای ملاقات با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به این کشور سفر کرده بودند. از جمله مسائل مورد گفتگو این دو رهبر با رئیس جمهوری آمریکا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه گفت کنفرانس خاورمیانه در آمریکا یک موقعیت تاریخی برای صلح با اسرائیل است. آقای عباس این اظهارات را در سومین سالگرد مرگ یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله بیان کرد. وی همچنین متعهد شد با اسرائیل در راه موفقیت کنفرانس همکاری کند. بنابر اعلام ارتش آمریکا در روز یکشنبه در عملیات وسیع نظامی در عراق 200 مظنون تروریست در 4 استان این کشور بازداشت شدند. این عملیات که چکش آهنین نام دارد از هفته پیش علیه مواضع القاعده در عراق آغاز شد. به گفته ارتش آمریکا نیروهای امنیتی 3 عضو بلندپایه القاعده در عراق را دستگیر و چندین سلاح سنگین ضبط کردند. پلیس اسرائیل روز یکشنبه به دنبال تحقیق در مورد فساد مالی وارد چندین ساختمان دولتی این کشور شد. فکرون نوبت میرسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی تهیه کرده است. با هم میشنویم.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
درود بر شنوندگان، مریم احمدی هستم با مجله این هفته دموکراسی. مهستی شاهرخی نویسنده و شاعر مقیم کانادا اخیراً مجموعه شعری منتشر کرده است، شامل شعری کوتاه به نام مشق شب. میگوید دانشجو در زندان است، معلم در زندان است، مبارز در زندان است، راننده در زندان است، کارگر در زندان است، زن در زندان است، روزنامه‌نگار در زندان است، کاریکاتوریست در زندان است، خنده در زندان است، اندیشه در زندان است و ایران در زندان است. شعریست کوتاه که در دل آن میتوان هزاران هزار داستان کوتاه و بلند را خواند. داستان زندگی ها، امید ها، آرزوها، تلاش ها، مبارزه ها، مرگ ها، داستان زندگی انسان ها در درون زندان های کوچک درون زندانی بزرگ. اما ایرانی که مهستی شاهرخی یک زندان بزرگش می داند، از نظر رئیس جمهوریش آزادترین کشور دنیاست. امام جمعهش میگوید در ایران کسی به دلیل اعتقادش سرزنش نمی شود و وزیر کشورش درباره ضرورت آزادی مطبوعات و نبود هر نوع سانسور موعظه می کند. اگر ایران آزادترین کشور دنیاست، اگر در ایران هیچ کس به خاطر عقیدهش سرزنش نمی شود، اگر آزادی مطبوعات باید وجود داشته باشد، پس فعالان مدنی و حقوق بشری، روزنامه نگاران، کارگران، معلمان، دانشجویان، نویسندگان و زنان در زندان چه می کنند و چرا هر روز احکام تعزیری و تعلیقی برای آنها صادر می شود؟ عبدالکریم ملاحیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر، در این باره می گوید
حرفی که گوبلز زده بود، وزیر امور تبلیغات هیتلر، که دروغ رو هرچی بزرگتر بگی تأثیرش بیشتره. و خب متاسفانه از نظر ریشه های فکری، عقیدتی، مذهبی هم عقیده دارن که کار درست نمی کنن، برای اینکه برای پیشبرد هدفشون هر وسیله ای رو موجه می دونن، مشروع می دونن. شخص آقای خمینی میگفت ما باید با دشمنمون خدعه بکنیم. خدعه کردن چیزی به غیر از تقلب کردن نیست دیگه، لغت دیگه تقلبه، دروغ گفتن هم همینطور. و فقط الان نه، شما تمام تاریخ این 28-29 سال که نگاه بکنید، 90% کسانی که در ایران دستگیر شدن، اعدام شدن، حتی محکوم شد به زندانهای طولانی شدن، تنها و تنها در ارتباط با عقیدهشون بوده. حتی اونهایی که به عنوان اعضای گروه‌های محارب کشتن، حتی اونهایی که به عنوان اینکه اینها طرفدار قیام مسلحانه هستند، محارب هست، برای که طرفدار بودن غیر از اینکه دست به اسلحه بردن، حتی میگم من دارم دیگه اون حد اعلای قضیه رو میگیرم، اونها رو هم همینطور. برای اینکه من میتونم طرفدار قیام مسلحانه یا مبارزه مسلحانه باشم ولی دستم به اسلحه نره و فقط عقیده خودم رو باز گفتم، میدونید؟ تمام اینها رو خودشون هم میدونن. اون چند هزار نفری که در سال 67 کشتن غیر از این نبود، این آدمایی بودن که به خاطر عقایدشون محکوم شده بودن. خود اونها هم قبول داشتن که اینها دستشون به قول اینها به خون آلوده نشده، کار مسلحانه نکردن، برای همین هم به زندان محکوم شدن. در غیر این صورت در همون 2-3 سال اول همه رو از دم تیغ گذرونده بودن. خب اومدن به اینا گفتن که شما یه توبه کنید، بیاید از عقایدتون ابراز پشیمانی و ندامت کنید، و غیر این سر همه رو کشتن، میدونید؟ و بعد با فتوا و دستور مستقیم خمینی کشتن. خب در مقابل یک همچین بی آزرمی، خب آدم واقعا از یک طرف خب تعجب میکنه و از طرف دیگه چون در نظام‌های توتالیتر یا شبه توتالیتر که جمهوری اسلامی یک نظامی است شبه توتالیتر و یک شرط همینه، یه مسئله تبلیغاتیه و ارگان‌های تبلیغاتی اینا که از خطبه نماز جمعه و مسجد شما بگیرید تا رادیو و تلویزیون و روزنامه و اینترنت و تمام شبکه‌هایی که در اختیارشون دارن و همین هم که دارن روز به روز تمام شبکه‌های دیگر رو از بین می‌برن، اینها اینجاست که میگم شبه توتالیته. خب متاسفانه فکر می‌کنن که این حربه همچنان کاراست که خوشبختانه روز به روز کارایش داره از دست میده و دیگه به غیر از یک گروه معدودی که جزء عمل و عکره خودشون هستن دیگران این حرفا رو باور نمی‌کنن، ولی اونها از میدون هم نمی‌خوان در برن. و یکی از باز بلندگوهای اینا که اگر آدم حوصله داشته باشه هر روز بهش نگاهی بیاندازه، روزنامه کیهان تهرانی که میدونه دروغ میگه و با نهایت بی‌شرمی دروغ رو هر روز و هر روز و هر روز ادامه میده.
شاید برای دروغ گفتن توجیه دینی داشته باشن روحانیونی که یک چیزی رو میدونن دروغه و باز هم میگن، ولی اخلاق یه مسئله جدا از دینه و یک چیزی که از درون جامعه برمیاد.
ببینید بیشتر فجایعی که اینها کردن و میکنن میدونید که برخلاف اخلاق و تمام قواعد اخلاقی است. چه ظلم بالاترین ضربه ایست، لطمه ایست که به اخلاق زده میشه، قتل بالاترین لطمه ایست که به اخلاق زده میشه، چون نظر اخلاقی زشت‌ترین جنایت ایست که تعدی ایست که نسبت به جان انسان صورت میگیره. اینهایی که این اواخر به عنوان اراذل الاوباش گرفتند، یادتونه باشون چه رفتاری میکردند، تو خیابونها اینا رو میکشیدند، آفتابه از گردنشون آویزون میکردند، ببخشید به صورتشون آب دهن میانداختند در مرعا منظر عمومی، میدونید اینها کارهایی که اصلا در حوزه اخلاق واقعا به غیر از این که باعث ننگ و باعث واقعا حد که حرمت نسبت به انسان، باز همطوری که به درستی گفتید در حوزه اخلاق نه فقط مذمومه که واقعا به عنوان یک عمل ضد اخلاقی و غیر اخلاقی به شما میده. خب متاسفانه همطوری که گفتم اونا در حوزه اخلاق هم ایدئولوژی خودشون، اعتقاد خودشون رو مقدم بر اون میدونن. و تازه بعد من واقعا خیلی از مواقع از خودم سوال میکنم که آیا اینها به اون چیزی یعنی اعتقاد دارن یا نه، اینکه تنها و تنها به قدرت میاندیشن که میدید این قدرت خودش یک پدیده و یک فنومنیست که راجع بهش خیلی چیز گفتم و نوشتم، به خصوص هانو آرنت که من خب سالها و سالهاست که واقعا ارادتی به این خانم دارم، که این پدیده قدرت از انسان چه مسخی میسازه، چه موجودی میسازه که نه فقط با خودش هیچ شباهتی نداشته، حتی میشه آدم بگه با انسان، با این موجودی که اسمش انسان هست یه کم کم شباهت خودش رو از دست میده. این که من فکر میکنم که واقعا اینها برای ادامه این حکومت که خب میبینن که پایه هاش روز به روز سست‌تر میشه به خاطر مظالم، فجایع و فسادی که طی بیش از دو دهه اینها بهش دست دادن، خب در این صورت است که دیگه میتونم بگم که چون اینها مسخ قدرت شدن که شاید خودشون دیگه توجهی ندارن که به کجا دارن میرن، مثل بسیاری از همسال و اقرانشون که تاریخ به ما نشون داده که چگونه تا انتهای اون دهلیز تاریک و اون گرداب عمیق رفتند و متاسفانه در بسیاری از مواقع نه فقط خود و نزدیکان خودشون که یک مردم و ملت ایران و حتی میتونم بگم یک کشور و تمدن ایران با خودشون بردن.
عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد در کتاب مباحثی در باب توتالیتاریسم مقاله از کولاکوفسکی فیلسوف لهستانی را ترجمه کرده که عنوان آن توتالیتاریسم و فضیلت دروغ است. آقای میلانی در مقدمه این کتاب درباره مقاله توتالیتاریسم و فضیلت دروغ می نویسد در این مقاله جنس تازه‌ای از دروغ یعنی دروغ توتالیتاریستی حلاجی می شود و می افزاید دروغ توتالیتاریستی اساس فلسفی مفهوم حقیقت را مخدوش می کند و ناچار با همه دروغ های دیگر تفاوتی ماهوی دارد. عباس میلانی:
ببینید من گمان می کنم که نوع دروغی که رژیم های مختلف می گن به نوعی برخواسته از ذات اون رژیم است، یعنی انواع مختلف رژیم ها دروغ های مختلفی میگن، هر رژیم مارمن دروغ میگه، هیچ رژیمی من نشناسم که دروغ نگفته باشه. وقتی که کندی مثلا در به کوبا دستورات حمله رو صادر کرده بود تا چند روزی این مسئله رو تا بعدها تصمیم گرفت که حقیقت رو به مردم بگه. ولی تفاوتی که به نظر من دروغ در رژیم جمهوری اسلامی داره با در یک مثلا رژیم نظام دموکراتیک داره این است که جمهوری اسلامی مفهوم حقیقت رو اینها در واقع میخوان مخدوش. رژیم جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم شبه توتالیتر، به عنوان رژیمی که مبنای عقیدتی مبنای مشروعیت این رژیم بر اساس این گمان باطل داره که یک نفر یعنی ولی فقیه حقیقت مطلق رو میشناسه، میدونه، پیدا بکنه و بقیه مقلدین او هستن و مطلقاً تابع گفته او هستن. به همین خاطر هم هست که از جزئی ترین مسئله مثل این که خورشید کی طلوع میکنه و ماه رمضان کی تموم میشه که طبعاً بهتر هست که دانشمندان این کار رو انجام بدن، تا ترین مسائل سیاسی، تا کلی ترین مسائل ختمش رژیم، همه اینها در دست ولی فقیه هست. به نوعی شاید اولین رژیم توتالیتر تاریخ اون رژیم نیست که افلاطون مد نظرش بود، یعنی جمهور فیلسوف شاه. یک تفاوت خیلی مهم با مفهوم ولایت فقیه داره. در افلاطون فیلسوف شاه عقل و خرد فلسفی خودش رو، عقل و خرد فلسفی فلاسفه دیگر رو به کار می‌بنده و به یک حقیقتی میرسه و اون حقیقت رو مبنای حکومت قرار میده. یعنی عقل انسانی هست، عقل مشترک فلاسفه هست که یک حقیقت رو بهش میرسه. در رژیم ولایت فقیه این مفهوم غیر دموکراتیک رو، یعنی مفهوم افلاطون مفهوم غیر دموکراتیکی است، این رو گرفتن و مخلوطش کردن با مفهوم الهیات و بای داشتن انحصار حقیقت، اونم حقیقت الهی، و ازش ترکیب خطرناکی ایجاد کردن که من شاید بدترین نوع دروغ رو رژیم‌های ولایت فقیهی میتونم بگن. یعنی اگر در 1984 کتاب معروف 1984 اون چه که برادر بزرگ میگه هر روز حقیقته و اون مصلحت سیاسی برادر بزرگ هست که اون حقیقت امروز رو تعیین میکنه و حقیقت دیروز رو امروز دروغه، در رژیم ولایت فقیه این حقیقت کاذب مصلحت اندیشانه رو تبدیلش میکنن به یک حقیقت الهی. و یک مفهوم دیگر هم در ایران هست که به نظر من نوع دروغ رژیم رو شگفت‌انگیزتر میکنه و اون مفهوم رایج در تشیع هست به نام تقیه. تقیه اجازه میده که مؤمن به خصوص رهبر برای مصلحت دین و برای مصلحت مؤمن هر چیزی رو که ضرورت لحظه‌ای داره بگه و نظرش رو عوض بکنه. به همین خاطر اگر یه روزی لحظه رژیم ایجاب میکنه که یک حقیقت مطلقی رو بگه یا فردا ایجاب کنه که دروغ مطلقی رو حقیقت بگه، اینها به لحاظ مفهوم تقیه کاملا میتونن اون رو توجیه اخلاقی به گمان خودشون بکنن و هیچ نوع مسئولیتی نپذیرن. و مصادیق این بارها و بارها در طول تاریخ 29 ساله جمهوری اسلامی دیدیم.
روز 21 مهر ماه همین سال در خانه‌ای در تهران زنگ تلفن به صدا در می‌آید. پدری گوشی تلفن را برمی‌دارد. از آن سوی تلفن صدای ناآشنا به پدر می‌گوید که دخترش در پارکی در همدان با فردی از اراذل و اوباش همدان دستگیر شده و در اداره امنیت اخلاقی بازداشت است. دختر بازداشت شده یک پزشک است، دختری باهوش، موفق و به قول مادرش عزیز همه، که در روستایی در همدان دوره طرح خود را می‌گذراند. چند ساعت بعد برادر دختر که خود دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک است با خواهرش تلفنی صحبت می‌کند. این صحبت ظاهراً آخرین گفتگوی زهرا بنی یعقوب یا چنان که ابتدا در رسانه‌ها آمده بود زهرا بنی عامری با یکی از اعضای خانواده خود بود. طبق نظر پزشک قانونی ساعت 9 شب همان روز 21 مهر ماه زهرا از این دنیا رفت. مقامات میگویند زهرا در زندان خودکشی کرده است. خبرنگار روزنامه اعتماد ملی از برادر زهرا پرسیده است آیا بازداشت زهرا در خانواده یک مسئله ناموسی تلقی میشده و چنین پاسخ شنیده که بروید از آن پسر، همان پسری که مقامات از اراذل و اوباش همدان نامیدندش، بپرسید که وقتی او را دیدم چه کردم؟ آیا با او دست دادم یا توی گوشش زدم؟ زهرا دختر بالغ و رشیدی بود که میتوانست برای زندگی خود تصمیم بگیرد. پدرم نیز همین احترام را برای او و تصمیماتش قائل بود. مرگ مشکوک زهرا بن یعقوب گرچه هنوز تحقیقات ادامه دارد، واکنش‌های اعتراض‌آمیزی را برانگیخته است. کسانی که این پزشک جوان را می‌شناختند درباره خصوصیات او و روش و منش زندگیش نوشتند و اینکه پایان ماجرا به شکلی که گفته می‌شود اتفاق افتاده برای آنها قابل قبول نیست. فریبا داودی مهاجر فعال حقوق زنان اما میگوید تأکید ما باید سوای ویژگی‌های فردی زهرا بنی عامری بر او به عنوان یک انسان باشد، سوای اعتقاداتش، دینش و حرفش.
متاسفانه پس از مرگ دلخراش زهرا بنی عامری، دختر جوان 27 ساله که در زندان همدان به طرز مشکوکی از دنیا رفت، یک قبیل در واقع دفاعی از ایشون صورت گرفت که البته کسانی که بسیار شجاعانه از ایشون دفاع کردن، متاسفانه برای اثبات مظلومیت ایشون و اعتراض نحوه درگذشت ایشون از کلماتی استفاده کردند مثل اینکه ایشان مسلمان معتقدی بود، حجاب خوبی داشت، آخرین هدیه‌اش به مادرش قرآن بود و یا اینکه به پسر نامزد بود. به نظر من میرسه که این نحوه دفاع از ایشون اگرچه بسیار شجاعانه است، همونطور که گفتم، اما کارکرد مناسبی نداره. ما به عنوان افرادی که از حقوق بشر دفاع میکنیم باید ببینیم که اگر این دختر مسلمان هم نبود ما باید ازش دفاع میکردیم، اگر حجابش هم خوب نبود باید از ایشون دفاع میکردیم، یا اگر به جای قرآن هدیه دیگری به مادرش میداد باید از ایشون دفاع میکردیم، اگر با اون پسر نامزد هم نبود و در این خیابون راه رفته بود ما باید از زهرا بنی عامری به عنوان یک قربانی که در اثر حداقل نگاه حداقلی سهل‌انگاری نهادهای زیرربط در نگهداری ایشون فوت کرده دفاع میکردیم. مرگ زهرا بنی عامری به عنوان یک انسان قابل پیگیری است. این قبیل دفاع بازی کردن به نظر من در زمین حریفه. ما اگه بخوایم در زمین خودمون از یک انسان دفاع کنیم باید فارغ از نگاه ایدئولوژیک و خودی و غیر خودی و اینکه اون فرد متعلق به چه نگاه فکری این کار را انجام بدیم. از طرف دیگه من فکر میکنم که حتی اگر این دختر واقعا خودکشی کرده باشه که حالا معلوم نیست و سکوت نهادهای قضایی هم در این رابطه معنی داره و ده‌ها استدلالی که در این چند روز دوستان و وکلا و پدر و مادر ایشون درباره ایشون گفتن، باید به اثرات مخرب این نحوه بازداشت‌ها اشاره کنیم. این نحوه بازداشت‌ها که آبرو و شرافت و حیثیت افراد رو در خطر میندازه، امنیت و زندگی خصوصی افراد رو تحت شعاع قرار میده، حریم شخصی افراد رو از بین میبره. دخترهای جوان ما تحمل چنین اتهامات اخلاقی رو با توجه به آفات‌های سنتی خانواده هاشون یا محیط‌های کارشون یا شهرهای خودشون ممکنه بعضی ها نداشته باشن. در خبری نزدیک به یک سال پیش من به خوبی به یاد میارم که در روزنامه ها نوشته شده بود که پس از ورود نیروهای انتظامی به یک مهمونی دختری خودش رو از بالکن یک خونه به حیات پرتاب کرده بود و این نشون میده که این قبیل رفتارها و این قبیل بازداشت‌ها به نوعی میشه گفتش که واقعاً خشونت اجتماعی محسوب میشه و به نظر من قابل پیگرد قضاییه و این افرادی که در واقع این نحوه بازداشت‌ها رو انجام میدن میباید که توسط اگر هیچ نهاد قضایی محاکمه نمیشن توسط افکار عمومی محاکمه بشن.
خانم مهاجر، یک مسئله دیگه‌ای که اینجا مطرحه یا سوالی که به ذهن خطور میکنه این هستش که در چنین مواردی معمولاً مرد رو نگه می‌دارن و زن رو آزاد می‌کنن. حتی در گروگانگیری‌ها، در هواپیما ربایی‌ها می‌بینید که اولین کسانی که آزاد میشن زنان و کودکان هستن. ولی در اینجا چرا خانم رو نگه داشتن و نامزدش رو آزاد کردن؟
ببینید، در نگاهی که متأسفانه وجود داره که زن رو عامل اشوه گری، عامل فتنه، عامل جلب و جذب میدونن و در همه موارد تصور میکنن که این زنها هستن که باعث انحراف جامعه هستن، که ما در نگاه های مختلفی که میبینید از سوی مسئولان به شکل های مختلفی شما اینو میبینید. امام جمعه یکی از شهرها میگه که این زنان بیهجاب مثل گرگ های درنده روز و خفاشان شب هستند که باعث انحراف جامعه میشن. یا حرفایی که آقای رادان زده بود که به هر حال این زنان چند دسته بیشتر نیستن، یک دستشون کسایی هستن که یا ممکنه جزء مثلا بیماران روانی باشن یا بیماران جنسی باشن و از این جور چیزها. در زمانی که اراذل و اوباش رو در واقع به این اسم گرفته بودن، در مصاحبه هایی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده بود بعضی از اونها گفته بودن ما اگر مثلا علیه این زنها تجاوز می‌کردیم به خاطر این بود که خود اینها هم مدل شکلشون و مدل رفتارشون جوری بود که ما رو تحریک می‌کرد. ببینید، اصلا نوع برنامه‌سازی که دارن و نوع نگاهی که به زن دارن، یعنی اینکه زن عامل انحراف جامعه است و برای همین هم هست که چون این ویدو دارن سعی میکنن که هی فشار جامعه رو بر روی زنان بیارن. فکر میکنن که هرچی این زنها پوشیده تر باشن، هرچی حجابشون سفت و سخت تر باشه، جامعه مسئولیت بیشتری پیدا میکنه، که عملا نشون داد که تجربه جمهوری اسلامی اینجوری نیست و آمار بالای فساد اجتماعی و آمار بالای فروپاشی اخلاقی و همه مسائلی که خود نیروی انتظامی اعلام میکنه نشون میده که حجاب اجباری در جامعه نمیتونه کار کرد داشته باشه و زمانی که هر مسئله توأمه با شناخت باشه میتونه تاثیرگذار باشه. متاسفانه بله، مردها آزاد میکنن، چنانچه در پرونده خانم زهرا بنی عامری بوده و زن رو منتظر یک برگه یا حضور پدر و مادرش میدونن برای اینکه اطلاع بدن به پدر و مادرش که بله مثلا دختر شما تو همچین مسئله داره و مراقبش باشین. این ماشی از اون نگاه مردسالارانه که وجود داره و تا مناسبات فرهنگی جامعه ما تصحیح نشه از سوی مسئولان جامعه، من فکر میکنم که ما مرتب با چنین مسائلی روبرو خواهیم بود. شما صحنه‌های خشونتی که علیه زنان در خیابان‌ها و کوچه‌ها می‌بینید که مرتب به خاطر مسئله حجابشون دارن باهاشون برخورد می‌کنن ناشی از این نگاه. باید این نگاه اصلاح بشه. واقعا جامعه ای رو به رشد و ترقی و توسعه میره که نگاه جنسی از توش گرفته بشه و در واقع همه افراد توانایی داشته باشن که به فرصت‌های برابر دستیابی پیدا بکنن، فارغ از اینکه زن هستن یا مرد هستن.
خانم مهاجر، گفته های شما منو به یاد یک نوشته آقای مسعود بهنود انداخت که در مورد دلارام نوشته بود، مقاله‌ای با عنوان بزنیدش، و در یک بخشی از این مقاله ایشون میگن که، حالا من دقیق کلمات یادم نیست ولی مضمونش این هست که اون مأمور انتظامی که فرض کنید دلارام علی رو روی زمین کشیده یا دستش رو شکسته، یا اون قاضی که حکم داده، حکم شلاق داده یا حکم زندان داده، این در مقابل دختر، خواهر، مادر و به اصطلاح زنانی که از نزدیکانش هستند چه احساسی داره؟ آیا به اونها میگه که این کارو کرده؟ و بعد من به طور طبیعی وقتی که این مطلب رو دیدم این فکر به ذهنم رسید که آیا به همین دلیله که بازجوها و قاضیها اسم مستعار دارن، چون نمیخوان پیش دختران خودشون یا خواهرانشون یا مادرانشون یا همسرانشون مشخص بشه که اونها بودن که یک همچین حکمی دادن یا یک همچین عملی رو انجام دادن.
من بذارید یک خاطره براتون تعریف کنم، اگرچه برنامه شما برنامه تحلیل و خبر و اینهاست. من زمانی که خودم زندان بودم هیچ وقت فراموش نمی‌کنم که در موقع بازجویی که مدت زیادی هم تحت بازجویی بودم، تلفن موبایل بازجوی من زنگ زد و همسرش از اون طرف تلفن داشت باش صحبت میکرد و این میگفتش که من الان سر کار هستم و نمیگفت که چه کاری. وقتی تلفن رو قطع کرد من ازش پرسیدم تو آیا همسرت میدونه که تو بازجویی و آیا همسرت میدونه که تو الان نشستی و یک زن رو که هیچ زنی در این زندان نیست و این زندان زندان مردون است داری بازجویی میکنی؟ به من گفت نه، زن من نمیدونه که من بازجویم و هرگز من بهش نگفتم که من بازجویم. من هیچ وقت این صحبت این بازجو رو فراموش نمی کنم، برای اینکه من مطمئنم اگر همسر ایشون می دونست که در واقع با مردی زندگی می کنه که یک زن رو به خاطر داشتن نگاه برابر بین زنان و مردان داره بازجویی می کنه، یا نه اصلا نه به این خاطر، به هر حال به خاطر هر نگاهی که داره به این شیوه بازجوییش میکنه بدون اینکه یک زن دیگه اونجا حضور داشته باشه، چون برای من که مهم نبود که اصلا زن باشه یا نباشه، ولی به هر حال برای اونایی که ادعا میکنن که بین مثلا باید که مسائل اخلاقی وجود داشته باشه در هنگام بازجویی، حداقل شوهر هم رعایت نکردن، همیشه فکر میکردم که این زن این چه برداشتی راجع به این خواهد داشت و این دختر این وقتی که بزرگ شه و بفهمه چه برداشتی راجع به این خواهد داشت. من در تظاهرات 8 مارس پاریس دانشجو زمانی که اینها دنبال دخترها میدویدن و اونها رو میزدن به شدت و الفاظ بسیار رکیک اخلاقی علیه اینها به کار میبردن، در حالی که اینها زنهایی بودن فعال اجتماعی، نویسنده و همه خیلی ساده، هیچ وقت فراموش نمی کنم که دختر یکی از این آقایون رو، من حالا نمی خوام بعدشون رو بگم و رده بالایی داشت، من در یک نشستی ایشون رو دیدم و من واقعا از خودم سوال کردم که چطور ممکنه که نیروهای تحت امر ایشون به نویسندگان، به روزنامه نگاران، به بچه های فعال اجتماعی این چنین الفاظ زشت و رکیکی رو به کار ببرن؟ یعنی فکر کردم که خب ایشون چه پاسخی داره به این دخترش بده و دخترش آیا از پدرش سوال میکنه که چرا این زنها و به چه دلیلی باید کتک بخورن؟ من فکر میکنم که در آینده و حتی همین الان اونها مورد پرسش قرار خواهند گرفت که چطور با زنها رفتار میکنن. فکر میکنم مسائل امروزی که گریبان زنهای ما رو گرفته دیگه مخصوص یک قشر یا یک ایده از جامعه نیست، مطالبات همه جامعه ماست، همه دختران جوان ما با هر نگاهی با هر اندیشه‌ای خواهانه برابری کامل با مردان هستن. مردان باید بدونن که متعلق به هر مدل فکری که باشن، دختران اونها و زنهای اونها یک هویت مشترک سنفی با هم دیگه دارن و اون زن بودنه.
به پایان برنامه رسیدیم، تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.